ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 6 تیر 1400 هجری شمسی برابر 27 ژوئن 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
ممنونم از همکارم بکتوش خمسه‌پور و سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. گروهی از دامداران روز یکشنبه در استانهای یزد، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی در اعتراض به افزایش شدید قیمت‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات از جمله در شهر مشهد برخی از دامداران اقدام به پاشیدن شیر به نشانه اعتراض در خیابان کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان کرمان نیز علت اعتراض دامداران این استان را افزایش شدید قیمت علوفه در شرایط خشکسالی و بالا بودن قیمت حمل و نقل اعلام کرده است. قاچاق علوفه به کشورهای همسایه ایران به ویژه ترکیه و عراق از دلایل عمده افزایش قیمت علوفه اعلام شده است. گزارش ها از ایران حکایت می کند اعتصاب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز یکشنبه ششم تیر ادامه یافته است. بر اساس گزارش ها و فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای شرکت پتروشیمی در بوشهر و چند شرکت در فاز دو پالایشگاه آبادان به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیوستند. همچنین شماری از کارگران پالایشگاه شیراز نیز روز یکشنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع و اعتصاب کردند. در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرده است که اعتصاب‌ها تا زمان تحقق خواسته های کارگران ادامه خواهد یافت. تا کنون کارگران بیش از 60 شرکت در دستکم 8 استان در اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که از 29 خرداد در اعتراض به شرایط دستمزدی و رفاهی آغاز شده مشارکت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی اطلاعات ضبط شده با دوربین هایی که در تاسیسات هسته‌ای مستقر است را هیچ وقت به آژانس بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد. محمد باقر قالیباف در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس گفت هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن نیز هیچ یک از موضوعاتی که در داخل ضبط شده است هیچگاه در اختیار آژانس قرار داده نمی شود. این در حالی است که آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است درباره تمدید توافق موقت میان ایران و آژانس بر سر ادامه کار دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای پاسخ فوری بدهد. پیش از این ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرده بودند که تا زمان لغو تحریم‌های آمریکا دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. مهلت 3 ماهه این توافق پس از یک بار تمدید بار دیگر به پایان رسیده، اما تهران حاضر نیست به تمدید آن برای بار سوم تن بدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز درباره عدم تمدید این توافق ابراز نگرانی کرده است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی دارای پرنده‌های پهن پیکر بدون سرنشین است که به گفته او تا 7000 کیلومتر پرواز می‌کنند و باز می‌گردند. حسین سلامی جزئیات بیشتری درباره پهپادهای مورد اشاره اش ارائه نداد. به گزارش رویترز این ادعای سپاه پاسداران در حالی مطرح می‌شود که ایران و 6 قدرت جهانی هم‌اکنون در حال مذاکره برای احیای توافق برجام هستند. بنا به همین گزارش ایران و گروه‌های تحت حمایتش در منطقه در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای از هواپیماهای بدون سرنشین علیه اهداف خود در یمن، سوریه و عراق استفاده کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تلاش است با احیای برجام نظارت و محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی اعمال کند.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. وعده مقامات جمهوری اسلامی برای اهدای واکسن به کشورهای فقیر همزمان با ادامه سطح نازل واکسیناسیون و آمارهای بالای کرونا در کشور. گسترش دامنه اعتصابات کارگران ایران، اعتصاباتی که از آن به عنوان اعتصاب سراسری کارگری کشور یاد می شود. ادامه اعتصاب قضای محمد نوریزاد، منتقد، مستندساز و کارگردان و زندانی سیاسی در حبس.
متاسفانه هرچی هم به ایشون یادآوری میکنیم که مراقب سلامتیشون باید باشن، ایشون با خیلی عصبیت پاسخ میدن که خانه ما آتش گرفته، من چگونه میتونم فکر سلامتی خودم باشم فقط؟
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر به لحاظ میزان شیوع ویروس کرونا 32 شهر در وضعیت قرمز، 174 شهر در وضعیت نارنجی و 242 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. همچنین نقشه کشور از جنوب شرقی به رنگ قرمز در آورده شده و بعضی مقامات از آغاز خیز دیگری از کرونا صحبت می کنند. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می دهد.
در ایران برخی مقامات از آغاز خیز پنجم کرونا در کشور به ویژه استانهای جنوبی خبر دادند. به گفته علیرضا ناجی، عضو ستاد کرونا، احتمال دارد دلیل افزایش میزان بستری و موارد ابتلا در بخش جنوبی ایران شیوع گونه جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا باشد. در همین حال پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، نیز ضمن هشدار درباره آغاز خیز پنجم کرونا در کشور، شمار شهرهای قرمز را در مجموع 32 شهر اعلام کرده. آقای تبرسی گفته ویروسی که موجب شده وضعیت این شهرها در جنوب کشور قرمز شود، همان نوع جهش یافته ویروس کرونا است که در هند شناسایی شده و به نام ویروس کرونا دلتا شناخته می شود. به گفته پیام تبرسی، از آنجا که فیروزکوه و دماوند در همسایگی تهران در وضعیت قرمز قرار دارند، مطمئناً در تهران و شهرهای دیگر هم این ویروس وجود دارد و تهران نمیتواند به گفته او وضعیتی عادی داشته باشد. آقای تبرسی گفته که در 1 تا 2 هفته آینده با موج جدیدی از بیماری در پایتخت مواجه خواهیم شد. گفته های این مقامات در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرد که روند کرونا رو به کاهش است و کشور با خیز جدیدی مواجه نیست. اما مقامات وضعیت را در استانها و شهرهای جنوبی به هیچ عنوان مساعد نمی دانند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرده که موج پنجم شیوع ویروس کرونا در استان فارس از نواحی جنوبی این استان آغاز شده. در قزوین، مازندران، هرمزگان و یزد هم وضعیت به شدت بحرانی است و شمار بیماران بستری رو به افزایش گزارش شده است. فدا حسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، هم توضیح داده که در زاهدان روزانه بیش از 1200 نفر به کرونا مبتلا می شوند و سعید نمکی، وزیر بهداشت، را مقصر اصلی افزایش مرگ و میرها دانسته. در حالی که شمار بیماران و موارد بستری همچنان رو به افزایش است و دست کم بر اساس آمارهای رسمی که مورد تردید منابع مستقل است، کرونا روزانه جان بیش از 100 نفر را در ایران می گیرد، مقامات حکومت به جای اقدام اساسی برای واکسیناسیون و خرید واکسن، به ویژه در چند هفته گذشته، صرفا روی واکسن‌های داخلی تبلیغ می‌کنند و مانور بیشتری می‌دهند. این در حالی است که در حال حاضر در ایران بسیاری از سالمندان در صف تزریق واکسن ماندند و آنهایی که دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند برای دوز دوم به مشکل خوردند. سرعت واکسیناسیون در ایران تا اندازه‌ای کند پیش رفته که از کل جمعیت 83 میلیون ایران تا روز یک شنبه ششم تیر ماه تنها نزدیک به 1,290,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. از چند هفته پیش و همزمان با انتشار اخباری درباره کمبود واکسن در ایران و مشکلات بر سر تزریق دوز دوم، سعید نمکی وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف اضطراری برای چندین واکسن خبر داد. واکسن‌های برکت، تولید شرکت شفا فارمد، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، پاستور، تولید مشترک ایران و کوبا، سپوتنیک داخلی، محصول مشترک شرکت‌های ایرانی و شرکت گامالیای روسیه در ایران، کووپارس، ساخت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و فخرا، ساخت سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی وابسته به وزارت دفاع ایران از جمله این واکسن‌ها هستند. روز یکشنبه نیز سپاه پاسداران از واکسن کرونا ساخت خود به نام نورا رونمایی کرد. واکسنی که به گفته رسانه‌های ایران پزشکان و پژوهشگران بخش تحقیقات و پژوهش بیمارستان بقیت‌الله با مشارکت محققان دانشگاه امام حسین ساختند و قرار است از روز یکشنبه به طور رسمی وارد فاز بالینی شود. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در آیین رونمایی از واکسن نورا ادعا کرد که واکسن‌های تولید ایران امن‌ترین و دقیق‌ترین واکسن‌های تولید شده در جهانند.
واکسن‌هایی که ما در ایران داریم تولید می‌کنیم شانه به شانه استانداردهای بین‌المللی داره کارشون پیش میره و از سیف‌ترین، بی‌ضررترین و دقیق‌ترین واکسن‌هایی هستن که الحمدلله داره تو دنیا تولید میشه.
این در حالی است که هیچ کدام از واکسن‌های ساخت داخل هنوز به تایید نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز در آیین رونمایی از واکسن نورا اعلام کرد که به زودی این واکسن را در اختیار مردم فقیر سایر کشورها قرار می‌دهیم. آقای سلامی در عین حال ادعا کرد زمان آن رسیده که ما به آمریکایی‌ها واکسن بدهیم و اگر کمبودی دارند به آنها کمک کنیم. این اظهارات فرماندهی کل سپاه پاسداران در حالی مطرح می شود که او فروردین ماه 1399 نیز در سیمای جمهوری اسلامی از دستگاهی به نام مستعان 110 رونمایی و ادعا کرد که این دستگاه قادر است هر ویروسی را از فاصله 100 متری در مدت تنها 5 ثانیه شناسایی کند. رونمایی از این دستگاه که تا امروز هم خبری از آن نیست بازتاب گسترده‌ای داشت و با تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در بحبوحه کمبود واکسن و اوضاع نابسامان واکسیناسیون در ایران، برخی از کشورهای همسایه از آغاز واکسیناسیون عمومی و تزریق رایگان آن برای اتباع خارجی خبر دادند. موضوعی که سبب راه اندازی و تبلیغات تورها و آژانس‌های مسافرتی در ایران شده و برخی از مردمی که از امکان مالی مناسب برخوردارند برای واکسینه شدن به کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی، ارمنستان و گرجستان می روند.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌داد. اعتصاب کارگران ایران این روزها در صدر اخبار و گزارش‌های مورد توجه قرار دارد. دامنه همبستگی اعتصابات کارگری در کشور روز به روز گسترش یافته و کارکنان وزارت نفت اعلام داشتند چهارشنبه به اعتصابات که اعتصاب سراسری هم خوانده می‌شود می‌پیوندند. روزبه بلحری از رادیو فردا که اخبار کارگری را پیگیری می‌کند با ماست. روز به چه تحولات تازه‌ای در ارتباط با اعتصاب کارگران ایران در دست است؟
سلام بچه‌ها و همچنین شنوندگان گرامی. آخرین خبر ادامه اعتصابی هست که در بیش از 60 شرکت در دست کم 8 استان ایران در جریان هست. امروز در آبادان، در بوشهر و همینطور در شیراز اعتراض و اعتصاب وجود داشت. اما نکته مهم اینه که شورایی که هدایت رهبری رو بر عهده داره، کارکنان پیمانی و پروژه رو اعلام کرده، بیانی امروز منتشر کرد و اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری در مورد کارگرانی که اعتصاب کردن و در خوابگاه ها موندن اقدام به قطع آب کردن، قطع سرویس غذا کردن و مانع دسترسی اونها به سرویس های رفت آمد میشن تا اونها از گرسنگی و یا تشنگی تسلیم میشن و برگردن سر کار، یا برگشتن گفتن که به کارگران اعتصابی شما باید پروژه رو تموم بکنید و بعداً دوباره اعتصاب بشین و گرنه به عنوان اخراج حساب میکنید، و یا اینکه میتونید به اعتراضتون ادامه بدین ولی حق ندارین با افراد معاند در شبکه اجتماعی در تماس باشین و خبری منتشر کنید. با اینها تاکید کرده این شورا که اعتصاب ادامه خواهد داشت. قبلاً از کارگران خواسته بود اونهایی که به شهرهای خودشون رفتن برگردن و در خوابگاه ها مستقر باشن تا به این ترتیب مانع از تلاش پیمانکاران برای جایگزین کردن کارگران جدید به جای کارگران اعتصابی باشن.
از خواسته های کارگران چه گزارش هایی در دست است؟ چه می خواهند کارگران ایران؟
بچه‌ها اونها در درجه اول خواهانی هستن که دستمزدشون به 12 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه، مرخصی ها از 6 روز به 10 روز افزایش پیدا بکنه در ماه، این دوتا خواسته اصلیشون هست. قطع دست شرکت های پیمانکاری، برخورداری کارگران از حق تشغلیابی و تجمع و رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط های کار و خوابگاه از دیگر خواسته های کارگران.
چه عکس العمل هایی بوده روز به از جانب مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اعتصاب کارگران ایران که اعتصابی گسترده به نظر میرسه از این گزارش هایی که در روزهای اخیر بوده؟
تا حالا بیشتر در جهت مسکوت گذاشتنش در رسانه ها بوده، هرچند که سایت عصر ایران خبری منتشر کرده و گفته هزاران کارگر در اعتصاب شرکت داشتند. به این ترتیب فقط بحثی که خود شورای رهبری کننده اعتصاب اعلام کرده که چند ده هزار کاری از شرکت کردن رو تایید کرده به نوعی. اما در این مورد من اشاره بکنم که یک خبر امروز منتشر شد از نشست در کمیسیون انرژی مجلس که وزیر نفت هم حضور داشته و گفتن که برای بررسی مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت بوده. این موضوع به نظر میاد چون اسم کارگر پروژه و پیمانی و اصلا کارگر مطرح نشده، در مورد کارگران رسمی که تا 9 تیر ماه مهلت دادن به در حقیقت دولت که اگر اقدامی در جهت بهبود اونها و تحقق خواسته هاشون یعنی افزایش دستمزد و سایر مسائل مطرح نشه، یعنی در نظر گرفتن ماده 10 قانونی که اونها معتقدن باید به اجرا در بیاد، این برای اون قضیه هست. ولی در مورد اعتصابی که الان چند هزار کارگر یا ده ها هزار کارگر در اون مشارکت دارن کلن سکوت اختیار شده.
روزبه بلحری بود، گسترش اعتصاب کارگران ایران. 19:17 ایران، صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که نظارت پذیر کردن پیام رسانها، ایجاد نهاد تنظیمگر، حمایت از پیام رسانهای داخلی، تعیین متولی اصلی مرزبانی دیجیتالی، تعیین مرز دیجیتالی، پیشبینی ضمانت اجرا و غیره و غیره از جمله اهداف این طرح گزارش شده که کارشناسان آن را گامی دیگر یا اقدامی دیگر برای محدود کردن یا بستن فضای اینترنت در کشور دانستند یا حتی کنترل بیشتر آن. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، به رادیو فردا میگوید
محتوای این طرح کاملا برخلاف حق و حقوق مردم هست و در صورت تصویب شدنش، در صورت قانون شدنش، من فکر میکنم که ما شاهد یکی از بدترین اقدامات تمام طول تاریخ زمانی که اینترنت اومد تو ایران تا الان، من تصور میکنم شاهد یکی از بدترین رخدادهای حوزه قوانین مربوط به اینترنت در ایران خواهیم بود، به شکلی که در واقع من بخوام بهتون بگم همون اول وقت شما تعاریف رو در این طرح میخونین که در واقع این طرح داره راجع به چه چیزهایی صحبت میکنه، تعریفش از محتوا و چیزهایی که میخواد کنترل کنه چی است، اینقدر گسترده و باز هست که عملا شامل تمام اینترنت میشه و جرم‌انگاری که شده بحث وی پی ان ها در واقع مقدمه‌ای هست برای اینترنت طبقاتی و اتفاقا اینو خودشون هم میگن. اینترنت طبقاتی طرحی هستش که هدف این هستش که به شما بگن که شما اگر میخواین به محتوایی از اینترنت دسترسی پیدا بکنید که فیلتر هست، بیاین توی یک سامانه‌ای ثبت نام بکنید، به ما بگین اسمتون چیه، کد ملیتون چیه، آدرستون چیه، شغلتون چیه، تحصیلاتتون چیه و اینکه چه محتوایی رو می‌خواید دسترسی بکنید که فیلتر شده. بعد یک گروهی میشینن اونجا به شکل کاملا قیم آبانه تصمیم میگیرن، میگن شما به دلیل این شغل و تحصیلاتی که دارید محتوای مثلا فرض کنید یوتیوب رو اشکال نداره، ما به شما یه وی پی ام میدیم که شما بتونی یوتیوب رو استفاده بکنی. بعد از طرف دیگه مثلا فرض کنید یه نفر دیگه هست که مثلا کارگره، میگن خب نه شما کارگری نیاز به یوتیوب نداری، ما صلاح میدونیم که نیاز نداشته باشی. این اقدام نه تنها ناقض حریم خصوصی مردم، حقوق مردم برای دسترسی به اینترنت هست، بلکه در واقع برای اولین بار در دنیا اینترنت ایران رو تبدیل میکنه به اینترنتی که بر اساس طبقه اجتماعی افراد به بعضی از محتوا دسترسی دارن یا نه. در مجموع مدل قانون‌گذاری و اینترنت در ایران خیلی به چین نزدیکه، ولی این نه، این خیلی متفاوت است. شما ببینید در بخشی از این تحت داره گفته میشه که زیرساخت اینترنت کشور، دروازه ورود و خروجی، گیت‌وی اینترنت کشور رو باید از دولت، شرکت ارتباطات زیرساخت دروازه مجموع وزارت ارتباطات هست و دولت هست، بگیرن بدن به ستاد کل نیروهای مسلح، در واقع نیروهای نظامی، ببینید نظامی، حتی امنیتی هم نه، حتی پلیس هم نه، نیروی نظامی، ارتش کشور، سپاه کشور، اونها در واقع این رو کنترل بکنن. ما تقریبا جایی نداریم همچین چیزی رو و چنین کاری در واقع باعث میشه که اینترنت تبدیل بشه به یک هدف مشروع نظامی در یک درگیری که حالا خدا نکنه هیچ وقت اتفاق بیفته، ولی تبدیل میشه به یک هدف مشروع نظامی برای اینکه بهش حمله بشه. خب واقعا من نمیدونم اونایی که نشستن تو مجلس متوجه چنین چیزهایی هستن که دارن خودشون رو در واقع تبدیل میکنن به یک هدف نظامی یا نه، به خاطر اینکه خب اینترنت هدف نظامی نیست در هیچ جای دنیا.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، به دنبال واقعه واژگونی اتوبوس خبرنگاران که به جان باختن دو خبرنگار منجر شد، اظهار نظرها و بحثها در خصوص این حادثه دلخراش همچنان ادامه دارد. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هیچ یک از مسئولان عذرخواهی نکردند. خبری هم از استعفا نیست. دو خبرنگار کشته شدند. یکی مهشاد کریمی و دیگری ریحانه یاسینی. 18 نفر هم مصدوم شدند. اولین اظهار نظر در مورد سلامت فنی اتوبوس از زبان محسن ظهوری مطرح شد. خبرنگاری که ساعتی پس از حادثه روی برانکارد و با گردنی پیچیده در آتل و دنده های شکسته گفت اتوبوس از همون آغاز مسئله داشت.
ما تو فرودگاه که سوار شدیم براش جوک ساختی بزرگ، اصلا اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود.
کمی بعد از ساعت 5 عصر روز چهارشنبه دوم تیر، اتوبوس حامل 26 خبرنگار محیط زیست در محفر ارومیه نقده در دره سقوط کرد. خبرنگاران به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه رفته بودند و از بازدید تونل کانیسی برمیگشتند. بعد از روزی طولانی، خسته و برخی از آنها هم به گفته مرتضی صابری خبرنگار تسنیم در خواب، آن هم در جاده فرعی و پرپیچ و خم. زهرا کشوری خبرنگار روزنامه ایران که از جمله خبرنگاران حاضر در این اتوبوس بوده، در گزارش روز یک شنبه خود در این روزنامه نوشته است راننده اتوبوس همانجا گفته بود اتوبوس مال این جاده نیست، اینجا ماشین کوچک میخواهد، اینجا دره است. مریم جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم در ویژه برنامه شبکه خبر به همین موضوع اشاره میکند.
رفت بره سمت دره، بچه‌ها داد زدن سمت دره نرو، بزن به کوه. زمانی
جاده
که
جاده اتوبوس رو بوده؟
نه، جاده اصلا جاده اتوبوس رو نبود و محلی‌ها بعد از اینکه ما اتوبوسمون واژگون شد اومدن گفتن اصلا تو این مسیر نباید اتوبوس
یعنی این که میگفتن که این اتوبوس مال کارگران مجتمع سیمان بوده و بله، همیشه اونجا بوده، تردد میکرده، اینجوری نبوده.
کارخون سیمان اصلا در یه جاده کفی رانندگی میکنه و احتمالاً برای راننده در جاده کفی در واقع ترمز گرفتن کار ساده تری بوده.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به خبرگزاری ایسنا میگوید اتوبوس مناسب بوده، جاده هم مسیر ناگزیر تونل بوده است، تصادف هم یک اتفاق است که افتاده و چه مسئولیتی باید داشته باشند. از نگاه او ماجرا جای هیچ بحثی ندارد، چرا که راننده گواهی نامه پایه یک داشته، گواهی معاینه فنی اتوبوس 20 روز پیش صادر شده، بیمه داشته است و حتی اگر شخص رئیس جمهوری هم برای بازدید می آمد از این اتوبوس استفاده می شد. اتوبوسی که 15 سال از عمر آن می گذشت و برای جابجایی کارکنان کارخانه سیمان به کار می رفته است. خبرنگاران حاضر در اتوبوس واژگون شده از همان ابتدا تأکید کردند ترمز اتوبوس ظاهراً دچار مشکل فنی بوده است. البته ماجرا فقط به ترمز اتوبوس ختم نمی شود. مورد بعدی کمربند ایمنی صندلی هاست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایسنا می گوید 2 دقیقه پیش از حادثه کمک راننده به خبرنگاران می گوید کمربندهای ایمنیشان را ببندند. این در حالی است که بنا به اظهار خبرنگاران بعضی از صندلی ها اصلا کمربند ایمنی نداشته است. زهرا رفیعی خبرنگار روزنامه همشهری در گفتگو با شبکه خبر.
راننده اعلام کرد که ترمز ندارم. بعد چند تا پیچه که رد کرد به بچه ها بلند گفت، یعنی بچه ها فقط جلویی ها شنیدن که کمربنده رو ببندین. بعضی ها که جلو کمربند داشتن کمربنده رو بستن. من حداقل که صندلی عقب تقریبا نشسته بودم به نیمه های اتوبوس، اصلا صندلی
کمربند
نداشت. خیلی از بچه ها نداشت. مثلا مال محشاد هم میدونم که محشاد خانم کریمی که جلوی من نشسته بود، مال اونم مرحومه نداشت.
نیروهای امدادی هم دیر میرسند. مریم جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
آتش‌نشانی 50 دقیقه طول کشید بیاد، اورژانس نیم ساعت طول کشید بیاد، متاسفانه امداد جاده هلال احمر 50 دقیقه طول کشید بیاد و وقتی اومدن یه اکیپ 4 نفره اومدن بدون هیچ تجهیزاتی و ما فقط اونجا داشتیم به مظلومیت خود خبرنگارامون.
در میان تمام پرسش‌هایی که رسانه‌ها در مورد واژگونی اتوبوس مطرح می‌کنند، یک پرسش هرگز مطرح نشد: آیا احتمال خرابکاری در سیستم ترمز اتوبوس وجود داشته است؟ دادسرای ارومیه در حال بررسی این پرونده است. تا اینجا که همه نقص فنی اتوبوس را عامل حادثه می‌دانند. سال 1384 هم وقتی 128 خبرنگار در سقوط هواپیمای C-130 ارتش کشته شدند، کسی جز خود هواپیما و نقص فنیش مقصر شناخته نشد. نتیجه بررسی های دادگاه هر چه باشد، اکنون ریحانه یاسینی و محشاد کریمی جان خود را از دست دادند. محشاد کریمی اگر در این رویداد جان نمی باخت، قرار بود چند روز بعد لباس عروسی به تن کند، اما هر دو در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا زیر خاک خفتند.
رضا ولیزاده، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از ادامه اعتصاب غذای محمد نوریزاد، کارگردان، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی، همزمان با وخامت وضعیت وی در حبس گزارش داده است. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد در ایران، به رادیو فردا میگوید:
آقای نوریزاد الان وارد 4 ماه شده که در اعتصاب غذا و دارو به سر میبره و متاسفانه زخمایی رو بر خودشون وارد میکنن هر روز 5 بار و هر بار هم ما ملاقات میریم رو میبینیم که پیشانی زخمی و خونی میذاره. متاسفانه هرچی هم به ایشون یادآوری میکنیم که مراقب سلامتیشون باید باشن، ایشون با خیلی عصبیت پاسخ میدن که خانه ما آتش گرفته، من چگونه میتونم فکر سلامتی خودم باشم فقط. و این شرایطی دارن و روز به روز هم شرایطشون حادتر میشه. چون حدود 25-6 کیلو وزن کم کردن و هفته قبل هم که ما به دیدارشون رفتیم گلوشون عفونت کرده بود، به شدت سرفه میکردن و با هر جمله‌ای که میگفتم یک تک سرفه میدادن و خیلی حالشون بد بود. و حالا تصور کنید که این روند اگر بخواد ادامه پیدا کنه و چنان که ادامه داره پیدا میکنه، معلوم نیست که شرایط ایشون به کجا ختم بشه.
خانم ملکی، خواسته های آقای نوریزاد چه هست؟
آقای نوریزاد خواستش این هستش که خب آزادی بدون قید و شرط که به لحاظ قانونی گویا برای این آقایون مقدور نیست. چون امروز آقای آقاسی مراجعه کردن، چون اینها پیشنهاد داده بودن که آقای نوریزاد بیاد مرخصی، حتی دو هفته قبل به یک زندان صحبتی که داشتیم به من گفتن شما بیاید ضامن بشید و ایشون رو آزاد میکنیم، یعنی بیاد مرخصی. که من گفتم قبول نمی کنن آقای نوریزاد، و به آقای نوریزاد هم که گفتم، گفتن محاله که من مرخصی بیام، من باید آزاد بشم، چرا که من اصلا بیگناهم و اساسا جرمی مرتکب نشدم که بخوام تحمل حبس رو داشته باشم. در ضمن اینکه برای ایشون تقریبا 3-4 ماه پیش قبل از اینکه این شرایط رو پیدا کنن، قبل از اعتصاب قضا، عدم تحمل حبس رو صادر کرده بودن تو پزشک قانونی، ولی متاسفانه توجه نکردن. 10 ماه از تلفنشون رو قطع کردن. خب 10 ماه هم هست الان پسر من در بازداشته و همه اینها عواملی هستش که دست به دست هم داده و آقای نوریزاد رو به این مرحله رسونده. متاسفانه آقای آقاسی امروز رفتن و گفتن که خانم ایشون نمیتونه بدون اجازه ایشون بخواد بیاد ضمانت کنه یا حالا سندی بگذاره و به هیچ وجه این کار رو نمیتونه بکنه و خودش هم، یعنی من الان خودم راضی هستم اگر آقای نوریزاد موافقت کنه، خب این امر محقق میشه، ولی متاسفانه ایشون رضایت نمیده. حالا ما پیشنهاد دادیم که دوباره پزشک قانونی ببرن ایشون رو، براشون مجددن عدم تحمل حبس، چون اون آقایون میگفتن نه اینطوری نیست، عدم تحمل حبس رو شامل حال ایشون نمیشه. ولی الان که دیگه با این وضعیت وخیم، به خصوص که ایشون 70 سال سن داره، در 70 سالگی شما فکر کنید یک چنین اعتصابی رو پشت سر گذاشته و همینطور ادامه داره، خب قطعاً ایشون نمیتونه حبس رو تحمل کنه و این یه راهکار قانونی هست که اونها میتونند آقای نوریزاد رو آزاد کنن. حالا ببینیم که چه عکس‌العملی نشون میدن و چه تصمیمی میگیرن.
شما خودتون خانم ملکی تحت فشار بسیار بودین، از فشارها رو خانواده خودتون و خودتون بگین، چون فرزند شما علاوه بر همسرتون آقای نوریزاد، فرزندتونم پس از مرخصی اکنون دوباره راهی زندان شده. از فشارها بگین این وضعیتی که بر خانواده شما الان حاکمه.
خیلی خیلی، به خصوص که در مورد مرخصی که به علی میخواستن بدن خیلی ماجرا داشت و خیلی دنباله دار شد و خیلی من اذیت شدم و طوری که من اصلا عصبانی شدم اونجا، کلی با این آقایون برخورد داشتم که خب واقعا خودم راضی نبودم، ولی گریزی نبود، چون که به ناحق صحبت میکردم و این مرخصی رو دادن و نهایتا هم 5 روزه که واقعا اگر من میدونستم هیچ وقت اون رفت آمدها رو نمیکردم، هیچ وقت این تلاش ها رو نمیکردم و اون برخوردها رو نمیکردم، ولی متاسفانه دیگه 5 روز دادن، یه 6 روزی هم تمدید کردن، یه هفته هم تمدید کردن، ولی مجددا برگردوندن. بدی این مرخصی این هستش که اینها که برمیگردن دیگه به بند خودشون برنمیگردن، باید برگردن به قرنطینه و در 2 هفته قرنطینه باشن، بعد منتقل بشن به بند خودشون. خب این آسیب‌های خودش رو داره متاسفانه، و بعد فشاری که بیشتر رو من هست، این مسافتی رو که من باید طی کنم، چون علی باید اوین باشه، از ابتدا هم قرار بود اوین بفرستن، نمیدونم چی شد در یه آن تصمیمشون عوض شد. خب البته مشخص دیگه، بیشتر آزار و اذیته که اینها مد نظر قرار میدن. من بهشون هم گفتم شما اینجا نشستید که گره از کار مردم باز کنید، شما همش گره رو گره میاندازید. متاسفانه امروز هم باز وکیل علی رو گفته بودم که اقدام کنه برای اینکه علی رو منتقل کنن به اوین. خب اینا همه فشارهایی که رو من هست و من خودم همش دعا میکنم که فکر میکنم اگر آقای نوریزاد آزاد بشه، علی آزاد بشه، تازه من باور کنید این فشارها بروز پیدا میکنه. البته امیدوارم اینطور نباشه، اینطور نشه، ولی خب چاره دیگه نداریم و امیدوارم که همه زندانیان سیاسی، من به دوستان خیلی زیادی گفتم، گفتن که ما کاری نمیتونیم بکنیم. گفتم چرا نمیتونید کاری کنید؟ شما همه احزاب، همه گروه ها، همه دستجات خواستار آزادی زندانیان سیاسی باشن.
فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد در ایران. پیام های شما را میشنویم.
همواره ما شاهد هستیم که راجع به ویروس کرونا، راجع به واکسن کرونا و راجع به تولید و واردات و صادرات واکسن ضد ویروس کرونا، از اوائل ورود ویروس تا به امروز، جز دروغ چیزی ما از این حاکمان ظالم بر ایران چیزی ندیدیم و نشنیدیم. حالا هم با تجویز واکسن ایرانی شاهد مرگ زیادی از عزیزانمون خواهم بود.
یه نگاهی به این عناوینی که به این ارگان ها در جمهوری اسلامی دادن بندازید و به عملکرد آنها یه نگاه کنید، ببینید که این جمهوری اسلامی چقدر حیله‌گر و ریاکاره. مثلا صدا و سیمای ملی و مردمی نه تنها در خدمت مردم نیست، فقط در خدمت یک نفره. یا مثلا بسیج مردمی، نه تنها مردمی قاطی این بسیج نیستن، بلکه مردمم با تیر میزنن میکشن اینا. و یا دولت خدمتگزار، یه دولت شما دیدید به این مردم خدمت کنه از اول انقلاب تا حالا؟ همش برعکس. این هم از یاکاری و دغلکاری این جمهوری اسلامیه که بالاخره دستشون برای همه رو شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رادیو فردا هر ساعت با اخبار و گزارش‌ها با شماست. در ادامه برنامه هفتگی در زمینه مسائل نیمه دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پای هر شبکه تلویزیونی که می نشینیم، پیش هر رادیویی را که می پیچانیم، لای هر روزنامه ای را که باز می کنیم، این روزها خبری از یک آزار جنسی هست. افرادی آزار دیدند، اعتراض کردند، شکایت کردند و حالا خبر در رسانه ها منتشر شده است. اما بسیاری از کارشناسان و محققان میگویند این تنها نوک قله یخ آزار جنسی در ایران است. بسیارند زنان و دختران که آزار دیدند و سکوت کردند، آزار میبینند و سکوت میکنند. در برنامه این هفته صدای دیگر، من رویا کریمی مجد میزبان شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر ساکن بریتانیا هستم، تا با هم بررسی این موضوع بپردازیم که سکوت در برابر آزار جنسی چه تأثیری بر زندگی زنان خواهد گذاشت. خانم پور عبدالله، به نظر میرسه که زنان بر سر یک دوراهی بزرگ قرار دارن، اینکه بعد از تجربه آزار جنسی در مورد اون صحبت کنن یا ساکت بمونند. به نظر شما کدوم یکی از این دو شیوه میتونه برای زنان خطر و آسیب کمتری بعد از آسیب آزار جنسی داشته باشه؟
من واقعا اعتقاد دارم که سکوت به شدت میزان آسیب پذیری میبره بالا. از اونجایی که واقعا اعتقاد همه کارشناس ها بر اینه که آزار جنسی یک تروماست، یک روان زخمه در داستان در واقع اون فرد، در نتیجه از وقت برای اینکه بتونیم ما این تروما رو بخوایم درمان بکنیم، اولین مرحله التیام بخشی اون فردی که در واقع مورد آسیب قرار گرفته صحبت کردن در مورد اتفاقی که براش افتاده است. چون اگر این اتفاق نیفته، تأثیرات روحی روانیش بسیار سنگین خواهد بود. بعضی اوقات خیلی سریع بعد از اون اتفاق ما علائم و نشانه ها رو میبینیم، در واقع بهش میگیم علائم PTSD، اختلال استرس پس از وقوع سانحه، یا بعضی اوقات بعدها میبینیم، مثلا در شرف ازدواج هستن، یا مثلا در شرف مادر شدن هستن، یا یه اتفاقی میفته که مثل همین جنبش مثلا من هم همینطور میتو، که در واقع یک سری چیزهایی که سالها سرکوب شده میاد بالا. در نتیجه صحبت کردن قطعا باید صورت بگیره. منظور من صحبت کردن حتما شکایت کردن و رجوع کردن به نهادهای قانونی و قضایی نیست، ولی صحبت کردن در یک فضای امن و حس این که فهمیده میشن، و مهمتر از همه این که تخصیل برگردن اونها در واقع گذاشته نشه، یعنی اون کسی که اینها رو داره میشنوه درکشون کنه و در واقع بهشون این احساس داده بشه که به هیچ وجه اتفاقی براشون افتاده مقصر اونها نیستن و فردی که خطا کرده هستش که یک مشکل روحی روانی داره و نمیدونه حد و مرزش کجاست.
اما خانم پور عبدالله، ما مواردی رو داریم که صحبت کردن در مورد آنچه براشون اتفاق افتاده، مخصوصا وقتی سنشون کمتر هست، آسیب‌های بیشتری رو هم بهشون روا داشته. مثلا ما نمونه‌ای داشتیم از آزار جنسی در حریم خانه، که زمانی که دختر بچه در مدرسه راهنمایی موضوع رو با یکی از معلمانش در میون میگذاره، عملا منجر به اخراج از اون مدرسه میشه و مادرش در جریان قرار میگیره و نه تنها در واقع حلقه امنی براش ایجاد نمیشه، بلکه حتی از اون حلقه امن دوستان و نزدیکانش هم رانده میشه. در این جور موارد واقعا آیا همچنان شما توصیه میکنید به اینکه صحبت بکنن؟
من فکر میکنم که اگر هم صحبت نمیکرد آسیب هایی میدید، که اون آسیب ها رو ما به عنوان روان درمانگر بعدها در واقع شاهد توی دفاتر خودمون هستیم، یعنی آسیب به هر صورت خواهد بود، شرایط ایدئال نخواهیم داشت. ما باید بین بد و بدتر شاید بعض اوقات یکی رو انتخاب کنیم. این نشون میده که چقدر آموزش در واقع کادر پزشکی، آموزش کادر تحصیلی، آموزش کادر درمان و کادر ورزشی واقعا لازمه برای اینکه افراد بتونن اگر چنانچه مواجه با همچین مسائلی شدن چجوری باید برخورد بکنن. ببینید مثلا من فرض کنیم با کسایی کار کردم که در واقع آسیب اصلیشون اینه که وقتی به مادرشون گفتن فهمیدن مادرشون نمیتونه از پدر جدا بشه، استقلال اقتصادی نداشته، استقلال مالی نداشته، پشتبانی خانوادهشون نداشته، با چند تا بچه اینقدر نمیتونسته بره بیرون، ولی حداقل میتونستن بچه رو در معرض در واقع در دسترسی اون فرد قرار ندن، میتونستن بچه رو تنها ندارن با همسرشون. مثلا مورد یادم میاد من تعریف میکرد که میگفت با اینکه به مادرش گفته بود که پدر من رو مورد آزار قرار میده، بارها میشده که از مدرسه میومده و مادرش خونه نبوده، مادر شاغل هم نبوده، یا مثلا میرفته خونه سگ فامیلش و این دختر تنها میذاشت و این پدر در واقع به این بچه آسیب میرسونده. و مثلا اکثر کسایی که من باشون کار کردم خانوم هایی هستن که علارغم اینی که میدونن مادرشون میدونسته هیچ گونه اقدامی برای محافظت از اینها نکردن و در واقع الان خشم و تنفرشون و روابط تیروتارشون بیشتر با اون کسی هستش که کاری نکرده.
خانم پورعبدالله برای ما از آسیب‌های احتمالی بگید. در واقع سکوت کردن در مورد آزار جنسی چه لطمه‌ای میتونه به فرد آزار دیده بزنه؟
این اولین اتفاقی که میفته طرف به هر صورت احساس میکنه که خودش مقصره و در واقع در یک احساس گناهی میره که این احساس گناه ریشه اصلی افسردگی، ریشه اصلی اکثر بیماری های روحی و حتی بیماری های روانتنی هست. دوم این که از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه فرد استفاده میکنه که در واقع انگار که یک گسلی بین روح و روانش و جسمش ایجاد میشه که میتونه زمینه رو برای آزارهای دیگه فراهم کنه از اونجایی که طرف هست و نیست، در واقع یاد گرفته حس نکنه یا به ارزیابی خودش استناد نکنه، متوجه نمیشه که دوباره داره که مورد آزار و اذیت قرار میگیره و ازش سوء استفاده میشه. حالا این سوء استفاده میتونه هر سوء استفاده باشه. در نتیجه خیلی اوقات این کسایی که در واقع آسیب دیده هم احتمال اینکه بارها آسیب دیده باشن بیشتره. مثلا من یادم با یک دختر خانم رومانیایی کار میکردم که در خانواده‌ای که در واقع بزرگ می‌شد آسیب دیده بود، بعد مثلا دوست پدرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، بعد اولین دوست پسرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، متوجه نمی‌شد که ازش داره سوء استفاده میشه. بعد یک سری اختلالات روحی روانی میتونه ایجاد کنه، باعث بشه که سمپتوم‌هاش، علائمش با یه سری بیماری‌های مثلا با اختلال‌های شخصیتی دیگه اشتباه گرفته بشن و ممکنه طرف به خاطر اون مسئله تحت درمان قرار بگیره، داروایی بخوره که اصلا ربطی به اون ماجرا نداره، در حالی که مشکلش جای دیگه است. بعد خیلی هاشون به خاطر اینکه وقتی با این مسئله مواجه میشن اینقدر براشون دردناکه یاد میگیرن فراموش کنن. در نتیجه مثلا فرض کنید اگر ممکنه یک بچه‌ای باشه که هنوز داره میره مدرسه، ممکنه مثلا از نظر تحصیلی یک افت تحصیلی بسیار زیاد کنه، چون اصلا هیچی نمیخواد تو کلش انگار بره، نمیخواد چی یاد بگیره، نمیخواد چی بدونه، ناخودآگاه ها این اتفاق میفته. اکثرا مشکل تمرکز دارن، یادشون میره، اضطراب های شدید دارن، افسردگی های زیاد دارن، اختلال مثلا در تغذیه دارن، اختلال در خواب دارن.
خانم پورعبدالله، آیا ممکن هستش که این آزار دیدن تأثیری بر روی روابط جنسی افراد هم باقی بگذاره؟
ما یا بگیم هایپرسکشوال میشن یا هایپرسکشوال میشن، یعنی در واقع آدم های بالغ شدن که نمیتونن یک رابطه جنسی درست داشته باشن. خانم هایی که علاوه بر اینکه در یک رابطه رسمی هستن، سالها ازدواج کردن، نمیتونن یک رابطه جنسی درست، سالم، یک رابطه بدون ترس، خیلی هاشون نمیتونن یک رابطه با دخول داشته باشن، یعنی واقعا یک طرف دوست دارن که با همسرشون سکس داشته باشن ولی از طرف دیگه بدنشون کاملا قفل میشه، دچار واژینیسمای ما بهش میگی پرایمری واژینیسموس، دچار واژینیسموس هستن و نمیتونن، یا سکس هایی با دخول دردناک دارن. یا اینکه هایپرسکشوالیتی ما داریم، کسایی که مرتب خودشون در شرایطی قرار میگیرن که مورد آزار جنسی قرار میگیرن، انگار که ناخودآگاه فرد هر طرف خودش رو مثلا میره یه بار انقدر مشروب میخوره و بعد با یک ناشناس فرض کنیم میره خونه، خب احتمالاً که مورد آزار قرار بگیره زیاده. انگار که هر بار میخواد ناخودآگاه بگه من میرم خودم در شرایط خطرناک میذارم ولی این دفعه کنترل میکنم که این اتفاق نمیفته. درد ناشی از این ماجرا اینقدر زیاده که مثلا میتونه بستر رو برای یه سری از اعتیادها ما فراهم کنه. مثلا من با کسایی کار کردم که اعتیاد جنسی دارن، یه بخشش برمیگرده به آسیب جنسی در کودکی یا اعتیاد به مواد مخدر یا مواد یا به الکل و این هم یکی از مسائل دارن که من واقعا فکر میکنم حرف زدن و اینکه حتی یک نفر بگه من میتونم درک کنم که به تو چه گذشت و تو تقصیر نداری به مقصر نیستی و خیلی اوقات این در سنین بزرگسالی در دفاتر ما اتفاق میفته.
با سپاس از شهرزاد پور عبدالله روان درمانگر ساکن بریتانیا. شما هم اگر آزار جنسی رو تجربه کردید و میخواید اون رو با دیگران در میون بگذارید میتونید با ما تماس بگیرید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @fardagram. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.